السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مفهوم مالکیت در دعای ششم حضرت استاد در فراز 50 حفظه الله تعالی یه تعدادی از آیات و روایات رو ذکر فرمودن، ادعیه و آیات رو که حدود 12 مورد از آیات و چند مورد هم از دعاها هستن که ذکر فرمودن درباره گستره مالکیت حق تعالی، که خداوند تبارک و تعالی مالک همه چیز هست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که خودتون انشاءالله دیگه این آیات رو و ادعیه رو نگاه بکنید، چون اگر ما بخوایم رو اینا وایستیم فکر کنم چند ماهی رو در همین 20 فقره ای که ذکر کردم به عنوان نمونه معطل بشیم. ایشون در نتیجه اینجوری می‌فرماید که از این بیانات برمی آید که همه چیز در ملکیت خداست و اگر آنی نخواهد همه نیست و نابود می شوند. آنچه ما در بالای سر خود در روزها به صورت سقف موجود نیلگون می‌بینیم مجموعه ای از هوا و گازهای مختلف دیگر است که با تابش نور رنگ آبی می‌نماید، همانند آب دریاها و استخرهای بزرگ که اگر به صورت شفاف و صاف باشد در اثر تابش نور به رنگ آبی در می‌آید، در صورتی که آب هیچ گونه رنگی ندارد بلکه بازتاب نوری بیش نیست. از آیات قرآن درباره آسمان ها چنین استفاده می شود که آسمانی که ستاره دارد آسمان زیرین است، چنانکه می فرماید انا زینا السماء الدنیا بزینة للکواکب. دنیا یعنی پایین دیگه، انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شی. دنیا دنیا نامیده شده چون از همه چیز پایین تر و نزدیک تره. قرآن می فرماید ما اون آسمانی که به شما نزدیک تر هست رو ستاره قرار دادیم، انا زینا السماء الدنیا بزینة للکواکب. اون آسمون نزدیک و پایین رو درش ستاره قرار دادیم، که خب این انسان رو بسیار مدهوش میکنه. آسمانی که فعلا میلیاردها سال نوری درش کشف شده و هنوز هم سیر کشف ادامه داره. این که تا کجا بشر میرسه در کشفش و به جایی میرسه که دیگه ستاره ای نبینه، جایی هست که دیگه ستاره نباشه، انتهای این آسمان نزدیک باشه. از این جهت این مسئله بزرگ است که انسان باهاش به یک خودشناسی عظیم میرسه، یعنی دست از کوچکی و بیشخصیتی بر می داره، دست از دل بودن و دست از حریص بودن، دست از دعوا کردن و حسادت بر می داره. هر چقدر انسان وسعت قیمت خودش، روح خودش رو بزرگتر می بینه، به شادی، به آرامش، به قدرت نزدیکتر می شه. دعواها، درگیریها، حسادتها، کدورتها، اختلافات، تکبرها، سوء زنها، همه اینها مال کوچکی نفس هستش. قهر کردنها، بریدنها، این همش مال این هستش که نفس کوچیکه. خداوند تبارک و تعالی یک عالم به این عظمت رو در مقابل ما قرار داده، عالم خارجی، میگه همه این رو برای تو خلق کردم، همه زمین برای توست، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بعد میفرماید سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان و زمین هست برای شما تسخیر کردم. پس وقتی برای منه، قیمت من از خود اون بیشتر است، چون همه اینا برای من خلق شده، به خاطر من، به نفع من خلق شده، من خودم بالاتر از اینا هستم. این باعث میشه که انسان دست از کوچکی برداره و بگه خب این آسمان چیه که برای من هستش؟ تازه خداوند نمیگه آسمان، میفرماید آسمان ها، میفرماید سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزوها السماوات و الارزو، سبقت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتون. خدا نکنه ما این آیات رو عادی بشنویم و رد شیم، بشنویم و فکر نکنیم، بشنویم و عادی بشه برامو شنیدنش. هو الذی سابق و الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها السماوات و الارض، سبقت بگیرید به سوی بهشت، مغفرت پروردگارتون، و بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین. پس آسمان نیست که من بگم بهشتی که من قرار درش باشم چقدره. همونطور که جنین تو رحم مادر 9 ماه راحته، تو اون تنگنا، تو اون تنگی، تو اون فشار 9 ماه احساسم نمی کنه، همونجوری زندگیشو میکنه. اما اگر تجهیزات و وسائل مورد نیاز برای دنیا رو بیاره، بیاد به دنیا، یک دنیا با این بزرگی رو خدا بهش داده که هر چقدر بخواد سیر بکنه درش. چقدر بزرگتر از رحمه، دریاها و کوها و شهرها و کشورها رو، پهنه آسمان رو بهش داده تا هر چقدر دلش میخواد راه پیدا بکنه. میگمش مال تو. وقتی انسان وارد این پهنه با این عظمت رو میتونه استخدام بکنه که اصلا قابل مقایسه با رحم مادر نیست، ببینه که وقتی منتقل بشه به اون طرف چی نصیبش میشه، چه پهنه ای نصیبش میشه، چقدر عظمت داره. این آسمان که میلیاردها سال نوری طول میکشه، یک کمی فکر بکنه انسان میلیارد سال نوری، یعنی ما الان چند سالمونه؟ من یک کدوم 30 سال، 40 سال، 20 سال، 50 سال، چقدر دیگه مگه عمر میکنیم ما؟ یه اصلا عمر شما در مقابل عمر زمین الان فقط 15 میلیارد سال، تخمین زدم فعلا 15 میلیارد سال عمر اینجاست. میگه بهشتی که من برای شما در نظر گرفتم از همه آسمان ها و زمین بالاتر هستش. واقعا عمر شما یک عمر رحمی هست. این ذکر رو انسان باید خیلی بگه اگه بخواد شاد باشه، آرامش داشته باشه. این اسم اعظمه که باید زیاد بگه. همین تسبیح هم دستش باشه، ذکر چی؟ هر کس گفت نه این ذکر، این نیز بگذرد. این اسم اعظمه، یعنی شما همین که بگید این نیز بگذرد رد میشه و چیزی نیست. آخه این خیلی مسخره است. 100 سال این هم شد عمر که مثلا ما زندگی بکنیم. 100 سال الان خداوند رو زمین اسکلت پیدا کردن از آدم، 1 میلیارد سال پیش زندگی میکردن اینا. 1 میلیون سال پیش، عذر میخوام، 1 میلیون سال پیش زندگی میکردن. اصلا کو حضرت آدم؟ از آدم 12,000 سال پیش بوده. آدم اول بشر لسان 10-12 هزار سال، 15 هزار سال پیش بوده اینجا. یه میلیون سال پیش، چند صد، چند ده برابر قبل از آدم اینجا زندگی میکنه. این زمین 15 میلیارد سال داره میچرخه، داره هست توش حیاته. حالا برو تو ستاره ها و کهکشان ها. الان میگه این چند روز تو تلویزیون میگفتش که این ستاره که خیلی هم زیبا بوده، کهکشان بوده، ستاره بود، چی بود، عکسش هم انداختن، خیلی زیبا، انواع و اقسام رنگ های خیلی. و این 13 میلیارد سال پیش تازه نورش جدیدا به ما رسیده. یعنی ما نمیدونیم الان 13 میلیارد سال پیش به چه بلایی سر این ستاره اومده. این نوری که تازه کشفش کردن مال چند سال پیششه؟ این مال 13 میلیارد سال پیش این ستاره بوده. اونجا چی هست، کی هست، کی زندگی میکنه اون طرفا، کیا هستن، چه خدایی، چه خدایی. نمیدونم 50 سال و 100 سال هم شد عمر، 80 سال داره ما میگه که شما جاودانه هستید. میگذارید اصلا این چیزی که الان ذهن منو مشغول کرده برای من خیلی مهمه. گاهی وقتا میخوام به خاطرش خودمو بکشم، گاهی وقتا مثلا چنین میشه، جلام میشه، گاهی وقتا میخوام به خاطرش کسای دیگرم بکشم. مثلا چقدر برای ما اهمیت داره، همه فضای ذهن ما رو میگیره. این بچه بازیه اینا. این یه چیزی یادتون نره، هر چیزی که شما رو از خودتون جدا میکنه بچه بازی، همش بچه بازی. هر چیزی که تو رو از خودت و اله ابدیت، اله جاودانت جدا میکنه بچه بازی. این رد میشه. ذکرش هم فقط یه راه داره، آمو ذکر شریفه که گفتم. وقتی انسان میفهمه این پهنه رو، این عظمت رو، که چقدر قرار من زندگی کنم. من که قرار نیست 1 میلیارد سال زندگی کنم. 1 میلیارد سال اصلا در مقابل عمر من عددی نیستش. من قرار با خدا اولائک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. یه زمان ایشالله همه شما رو این تختای بهشتی بشینید بگید که مثلا اون چند هزار میلیارد سال پیش تو دنیا ما بودیم. میشه یه خاطره هستن، همش میشه خاطره. ولی خاطره زنده ای هم هست، یعنی هر وقت بخوای اراده کنی هست، همش با تمام محتواش رو بتونی ببینی. ننگ و نام ها، جنگ ها، کینه ها، برخورد ها، گریه ها، بچه بازی ها، نمیدونم خاله خاله بازی هاش، این چیزایی که تو دنیا بوده همش آدم اون موقع مثلا چقدر به این چیزا میخنده. خدا رحمت کنه یکی از اولیای خدا رو رفته ببینه منزلشون همون زمان جنگ. اجازه گپی زدیم، صحبتی کردیم، یکی این بچه ها بهش گفتش که بیا عکس بندازیم، آقای عکس با هم بندازیم. گفت بابا از صورت بگذارید، ول کنید این حرف رو. خدا رحمت کنه میرزا جواد آقا رو، از اولیاء خدا بود، صاحب چه مقاماتی بود. ایشون ما میرفتیم منزلشون، حتی رفقا همینجوری انداختم. من خودم هم یادم نمیاد تا به حال یه بار عکس انداخته باشم. یعنی هر وقت بوده رفقا خواستم بندازن گفتم بنداز. من این همه سالم تو جبهه بودم یه بارم عکس خودم نگرفتم. از الان چه زمان جنگم عکس هست، بچه‌ها گرفتن هی برام فرستادن. بعضیاشو خیرات کردیم، بعضیاش هم مونده همینجوری. گفت بیاد بندازید. ولی 60 سال خودش عکس ننداخته بود، یعنی 60 سال بود. فقط رفته بود جبهه، گفته بودن آقا بیا عکس بمون بنداز. گفت تو باش، اگه نندازم میگن جوادک بخل کرده. بخل کرده. حالا بعضیا اینقدر از خودشون عاشق خودشونن، هزار جور از خودشون فیلم برمی‌دارن. از کارشون از ما فیلم بگیرید. نمیدونم، نمیدونم، من دارم راه میرم، من تو ماشینم، نمیدونم، من دارم غذا میخورم، من عروسیم، من عقدم، من نمیدونم چنینم، من چنان، هی فیلم بگیرید. همه این بچه بازی ها یه زمانی تموم میشه، یه آدم یه میرسه به چه که بابا الان برگرد گذشته، اگه میخواید بدونید برگرد گذشته ببینید تموم شده. الان خیلی این بچه بازی ها دیگه، اصلا چه بچه بازی هایی داشتی آدم، هم بچه بچگی ها چه بچه بازی هایی داشته، هم بزرگی ها چه بچه بازی هایی داشته دیگه. انقدر ما گرفتاریم بچه بازی هستیم، فیلم ها اونم سریال ها اونم همینجوریه دیگه. نگاه کنین سریال ها را، کی میخواد با کی ازدواج بکنه، کی میخواد کیو طلاق بده، کی سر زمین دعوا شده، کی سر خونه دعوا شده، کی نمیدونم. او یه سریال میسازن مثلا چند میلیارد هزینهش میکنن، داستانش این هستش که کی میخواد کیو بکشه، کی میخواد به کی برسه، کی میخواد از کی انتقام بگیره، کی همش همینه، سر و تش جمع کنی، همش همینه، همش بچه بازی های دیگران و اوهام دیگران. ما مشغول مطالعه اوهام دیگران هستیم. میگه من یه بهشتی رو که به اندازه همه آسمان ها و زمین هست، محل حکومت شماست، محل حکومت تک تک شما انقدرها، بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین. ولی یه چیز قشنگی هم داره که خیلی خبر خوشیه، اون این استش که خداوند میفرماد این همش مال منه، تمام این مال خودمه، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و غیر از آسمان نیز، غیر از آسمان دنیا، آسمان‌های دیگر نیز هست که نمی‌توان آنها را طبقات فوق قرار داد و یا از قبیل اجرام الوی دانست. یعنی مثلا الوی یعنی بالا. زیرا اوصافی برای آن آسمان‌ها در آیات و احادیث ذکر شده است که امکان ندارد جرم‌هایی باشند که بین آنها نسبت فوقیت و تحتانیت برقرار باشد، بلکه از سنخ وجود دیگر غیر از عالم ماده اند. اینکه سبع سماوات، آسمان های هفتگانه، فرمود آسمان دنیا همه شو که در نظر بگیری با تمام ستاره ها و کهکشان ها و کیهان ها، همه شو که به جای رو هم دیگه، مثل یه حلقه است در آسمان دوم، مثل یه حلقه در آسمان دوم هستش. الان با پیشرفت‌های علمی آدم میتونه اینو خوب تصورش بکنه که این یعنی چی، که توی اردو هم که بودیم، اردو فیلماش هم که نشون دادیم، آدم راحت‌تر میتونه تصور بکنه که این نسبت‌ها و رابطه‌ها یعنی چی. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه شریف فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها و زین السماء الدنیا به مسابی، که ترجمهش این است پس آنها را هفت آسمان قرار داد و در دو دوره دستور خاص هر آسمان را به آن الهام کرد. فقضاهن سبع سماوات، آنها را هفت آسمان خداوند قرار داد. و اوحا فی کل سماء امرها، وحی کرد به هر آسمانی امر خودش رو. چقدر این سلطنت قدرتمنده، چقدر عظمت داره. همه فقط یک کلمه میشنسه، فقط زهون سب اسما بود، خدا هفت آسمونش کرد، همین راحتی بیفهمیم میشنیم آخه این کیه، این کیه هفت آسمون درست کرد. اصلا تفکر توی اینا آدم رو بچه بازی، از خاله خاله بازی، از کوچیک بودن، کودک بودن در میاره. یکی از اساتید ما خیلی بزرگه، خیلی، ایشون میفرمود که من اوائل انقلاب حاکم شرع یه منطقه بودم، منطقه ای که خودش فقیر بود، یعنی مردمش فقیر بودن، اما ثروت زیادی داشت. میگفت اهل تسنن هم اونجا بودن، خیلی بودن. و برای من به همشون مثل بچه های خودم بودن، رفتار میکردم با سنی و شیعه و اینا. میگفت به امام جمعه اونجا، خب شیعه بود، گفتم تو چیزی نیاز نداری؟ گفت نه من همه چی دارم، الحمدلله خونه دارم، زندگی دارم. میگفت من به مردم گفتم هر کس زمینی میخواد، خونه میخواد، چیزی میخواد بیاد، اجازه داشتم میدادم بهشون که از این فقر نجات پیدا بکنن خودشون. رو کار به یه جای رسید که تو نماز جمعه گفتم من راضی نیستم، شاکی میشم ازتون روز قیامت، اگر کسی چیزی نیاز داشته باشه نیاد به من بگه. که کمبودی تو زندگیش داره، مشکلی داره، خونه نداره، زمین نداره، بیاد بگه. مو اینقدر دیگه ما براشون پدری کردیم. میگو بعد از مدت های موقعی این امام جمعه مریض شد، ما رفتیم خونش. گو رفتم خونش، به 10-15 نفرم از روحانیون بودن، رفتیم خونه، دیدیم یه خونه محقره، کوچیکه کوچیکه کوچیکه، زیلو فقط توی خونه بود، هیچ چیزی نداشتیم. گفت همه که نگاه کردم به گریه افتادن اونجا. گفت من خودم رفتم اونجا واقعا یه دفعه نگاه کردم چه زندگی، این همه سال ما به همه دادیم، به این اولی نفر گفتیم، گفتم نه من نیاز ندارم، دارم. من گفتم بهشون، گفتم مردم امیرالمومنین یعنی همین، این زندگی امیرالمومنین اینجوری، حاکمیت امیرالمومنین، حکومت امیرالمومنین یعنی این. روح بزرگ 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 بزرگ. آدم دیگه با هیچ کس سر هیچی دعواش نمیشه، با هیچ کس ها سر هیچ چیز، نه به چشم و همچشمی میفته، نه به رقابت میفته، نه به ریاست میفته، نه به علو میفته رو دست کسی بلند بشه، نه سهم خواهی میخواد بکنه، نه اصلا هیچ، آرامش، چون بزرگه. روح بزرگ میشه، شخصیت بزرگ میشه. این همه خداوند داره ما رو دست به ما میگه که اینا رو ما بفهمیم، روش فکر بکنیم و بزرگ بشیم. دست از دعوا، دست از درگیری، دست از رقابت، دست از این چیزا برداریم. میفرماید مرحوم علامه مراد از آسمان‌های هفتگانه اجرام علمی نیستند. علمی یعنی بزرگ، بلند، مثل خورشید که بالای سر ماست. حالا اصطلاحا هم میگیم بالا دیگه، چون بالایی که نداریم ما، بالا پایین نداریم، یه جایی ما بالاتر از خورشید، یه جایی ما بالاتر از ماهیم، یه جا ما بالاتر از ماست. اونا هم که میرن توی ماه، ما رو بالا سر خودشون میبینن، میگن زمین تو آسمونه. اینجوری میگن زمین تو آسمونه، چون وضعیت قرار گرفتنش هم اینجوری هست، هر کس که نگاه میکنه. اما الوی یعنی بزرگ، یعنی اون قسمت هایی که هی بلندتر بود، بزرگتر و دورتر از ما قرار داره. ما بالا میبینیم، ستاره ها که نگاه میکنیم شبا چجوری میبینیم؟ نگاه میبینیم ستاره بالا سرمون. خب پس بلند، بزرگ، فاصله دار، دوردار، اینجوری بهش میگن، یعنی زمینی نباشه. اینجوری بهتون بگیم، چرا که آسمان های دیگر اقامتگاه ملائکت الله است و ایشان از جایگاه خیش نزول کرده و امر الهی را فرود می آورند و در هر یک از آسمان ها نوعی از فرشتگان ساکن هستند و آنان از نوری آفریده شده اند که قابل رؤیت نیست و غذای آنان فقط تسبیح است. اینم فرمایشه الله که راجع ملائکه صحبت کردیم، راجع به تنزل ملائکه صحبت شد، راجع به اداره امور صحبت شد، اینا که دیگه صحبت کردیم. و نیز در آیات و روایات آمده که در آن آسمان ها درهایی وجود دارد که بر روی کفار بسته است و یا از آن آسمان ها روزی و برکات نازل می شود. این قرائن بیانگر آن است که این آسمان ها عوالم خاص و ملکوت هستی هستند و از این رو به از سماوات الاولا در سوره طه آیه 4 عوالم خاص و ملکوت آسمان های برتر یعنی عوالم ملکوتی و محل نزول قرآن تعبیر شده است. بنابراین آنچه را علم هیئت و ستاره شناسی، فضاشناسان و فیزیکدانان شناخته اند، یعنی آسمانی که ستارگان و کرات در آن واقع هستند و نظام مادی بر آن حاکم است، غیر از سلسله آسمان هایی است که مرکز ملائکه و یا نزول برکات و رحمت است و صفات این آسمان ها غیر از ویژگی های نظام کهکشان ها و منظومه شمسی. شما در قرآن چند جا مسئله نزول رو دارید اگر دقت کرده باشید. میگه قرآن نازل شد، انا انزلناهو، یعنی چی انزلناهو؟ نزل الکتاب، نزلناهو، انزلناهو، این یعنی چی؟ آفرین آیه جناب استاد اسکندری بفرمان. نزلناهو یعنی بودیمش برای شما. این صورت کتبی قرآن که تو بالا خط نیستش که، کتاب نیست که، اصلا فکر کنید یه کتابی هست به نام قرآن، اون بالا از بالا از آسمون اینجوری آوردنش پایین فرشته ها، که اینجوری که نیستش که. این کتاب و صورت و کاغذ و جلد مال عالم کجاست؟ مال عالم ماده است. قرآن یه حقیقته، مثل همون بحثی که تو اردو داشتیم که ما همه یه حقیقت سوره توحید تو وجودمون هست، وقتی که تبدیلش میکنیم به لفظ میشه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یه حقیقت این که نازل میشه از بالا. مثلا انزلنا الحديد، ما آهن رو نازل کردیم، یعنی چی؟ از کجا نازل کرده خدا؟ فرشته. انا که میگه فرشته دست کننده دیگه، تا گفت انا یعنی فرشته. فرشته آهن رو از کجا میارن؟ مثلا یه چند میلیون تن آهن از بالا آسمون از کجا برمیدارن میارن زمین؟ ها؟ یا خیلی چیزای دیگه که در هست. و فسما رزقکم و ما توعدون، اون چی که به شما وعده داده شده و رزق شما در آسمانه، از آسمان نازل میکنه. یعنی چی نازل میکنن رزق ما رو؟ یعنی یه خط ترانزیت زدن از اون طرف همینجوری کامیون کامیون میارن زمین خالی میکنن فرشته ها؟ سیب زمینی میارن، پیاز میارن، خیار میارن، گوجه میارن. داره نازل میشه یعنی چی؟ یه بار فکر بکنه که داره نازل، دائما رزق ما داره نازل میشه، یعنی همین گوجه، همین خیار، همین پیاز، همین گوشت، همین هر چی که هست داره دائما نازل میشه. چی جوری نازل میشه؟ بالا که گوجه نمیاد، خیار نمیاد، سیب زمینی که نمیاد که. پس داره رزق نازل میشه یعنی چی؟ آهن نازل شد یعنی چی؟ خیلی مهمه ها. قرآن نازل میشه یعنی چی؟ چیزای دیگه ای هم هست که میگه داره نازل میشه. یعنی چی؟ بله؟ بفهمید یه بار دیگه؟ ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه تمام خزائن اون چیز نزد ماست و ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه چی؟ معلوم. عجب، ما خیلی نشستیم اینجا داریم راجع به چه حوادثی حرف میزنیم، خدا کنه بفهمیم داریم چی میگیم. داریم راجع به ماجرای نزول همه هستی به زمین و صعود همه اون چه که نازل شده به آسمان حرف میزنیم. اونی که میاد میشه سیب زمینی، میشه خیار، میشه پیاز، میشه زمین، میشه آدم، میشه درخت. اونی که داره میاد و روزی های دیگه چی هستن که دارن میان؟ قطعا اونی که اونجاست این نیست. توی اون آسمونای دیگه که غیر از آسمان دنیاست، چی هست که وقتی میاد اینجا میشه سیب زمینی، میشه پیاز، میشه پرنده ها، میشه میلیارد ها پرنده؟ همین چند روز پیش روزنامه نوشته بود توی همین چند سال گذشته، 3-4 سال گذشته، فقط توی یه جنگل 1200 گونه تو همین یه جنگل آمازون 1200 گونه جدید پرنده و سایر موجودات کشف کردن. همین چند سال پیش، 3-4 سال پیش. یعنی بشری که هی داره که مطالعه میکنه، فیلم دوربین، فیلم برداری، مستند سازی میکنه، اینقدر خدا موجود داره که بشر هنوز نمیدونه چی هست، نشناختدشون. همینجوری داره خلق میشه، کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن، همینجوری داره یک سر میشه. این آسمون داره میاد، یعنی چی داره میاد؟ اینجاست که آدم همین یه دونه درس میگیریم ما الان راجبش فکر میکنیم، نگه تا این صحیفه انقدر فاصله میفته بینش، واقعا جای فکر دادم باید به چند وقتی فکر کنه راجب همینا، یه طبیعت بشینه و این ماجرای نزول رو، ماجرای نزول، ماجرای رویش و ماجرای از همه مهمتر ماجرای عروج رو فکر بکنه. نزول که سر جای خودش، عروج رو فکر بکنه. که مجردها از بالا که میان، از بالا که میان همه میشن ماده. الله اکبر. از پایین که میرن ماده ها میشن چی؟ میشن مجرد. یعنی چی؟ داستان چه داستانی هستش؟ از این رو امام علی علیه السلام می‌فرمایند اگر آسمان‌ها در مقابل امر خداوند که فرمود اطعینا طائعین، سر سپرده و مطیع آمدیم، جواب مثبت نمی‌دادند، چون خداوند به آسمان‌ها گفت می‌خواید بیاید سمت من یا نمی‌خواید، در هر صورت چه بخواید و چه نخواید بیایید. گفتن چی؟ سوره فصلت آیه 11. گفتن چی آسمون ها؟ آسمان و زمین و همه موجود گفتن اومدیم اتینات ها، این با تو با رغبت داریم میه. علی اسلام میفهمد اگه نمی گفتن با رغبت داریم میایم، جواب مثبت نمی دادن، لما جعلهن موضعن لعرشه ولا مسکنن لملائکته ولا مسعدن للکلم الطیب والعمل الصالح من خلقه. الله اکبر. هرگز آنها را جایگاه عرش خود، محل زندگی ملائکه و جایگاه فرود آمدن باورهای پاکیزه و اعمال شایسته بندگان قرار نمی داد. چی گفته حضرت؟ و نیز در برخی روایات آمده فمن هم من هو ساجدون ابدا لم یقم من سجوده لیرکع و من هم من هو راکعون ابدا لم ینتسب قط و من هم الصافون بالصلاة بین یدی خالق هم لا یتزایلون. بعضی از آنها همیشه ساجد هستند و سجده را برای رکوع ترک نگفتند، همیشه را تو سجده هستند. این سجده هستند یعنی چی؟ ما چون نمیفهمیم وقتی به ما میگن تو سجده هستند یعنی فکر میکنیم که موزه هفت موزهش اون موزه هفت گانه سجده که خودمون داریم میذاریم پیشونی و کف دستا و زانوها و نوک انگشتا، اونا هم همینجوری هستن، یعنی اون فرشته هم مثل ما همینجوری تو سجده افتادن. در حالی که سجده یه حقیقته که در هر عالمی معنایی داره. الان یسجد له ما فی السماوات و الارض یعنی چی؟ اون چیزی که در آسمان و زمین سجده خدا میکنن یعنی چی؟ یعنی همه مواضع هفت گانه‌شون رو گذاشتن رو زمین؟ ها؟ یعنی چی سجده میکنن؟ سجده برای ما وقتی نازل شده صورت آخرین حالتش، آخرین صورت مادی و ظهورش همین حالت بدنیشه. اما حقیقت سجده که این نیست. اگه میگه ملائکه همه در سجده هستن به رکوع نیامدن، قسمتشون به رکوع نیامدن و یه عده بعضی راکعن و هرگز از رکوع به قیام روی نیاوردن و بعضی در نماز در محضر خالق خود ایستاده و از این حال منصرف نمیشون. الله اکبر. این یعنی چی؟ خدا رحمت کنه مرحومه. آیت الله نخودکی رو که میفهمود ما یکی از بزرگان، یکی از خادمان حرم میگفت، میگفت موقعی میومد گفت امشب شب رکوعه، امشب شب سجده است، امشب شب قنوته. شما تو حالای خودتون، من حالا یه توصیه میکنم به اون به شماها، اگه یه موقع یه همچین حالی بهتون دست داد غنیمت بشمارید، نذارید خراب شه. یعنی ما تو حالتتون که امشب شب رکوعه، میاد سراغ ما یا نه؟ یعنی دوست داری یه چند ساعتی به سجده بیفتی، یه چند ساعتی به قنوت، یه چند ساعتی به رکوع بمونی تو اون حالت؟ اگه بیاد سراغت علاقه به ماندگاری در اون حالت که خیلی مبارکه، ولی اگه اومدم قدر بدونه انسان، اگه اومد دیگه خرابش نکنه. نه دیگه برم کارهای دیگه هم بکنم، قرآنم بخونم، دعا هم بخونم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، نه همونو برو، برو همونو برو، برو به کجا میره؟ همون سجده رو که حست اومد، همون رکوع رو اگر حستون اومد، قنوت اومد، ببین تو چه حالتی میخوای او رو در آغوش بگیری، چه حسی میاد سراغت. هر حسی که اومد اونو جدی بگیر. ما هم میتونیم بالاخره مختصر ما این شباهت به اولیای خدا داشته باشیم. ما امشب مثلا انقدر سجده میاد یا نمیاد، اصلا این حسش میاد سراغت یا نمیاد، رکوعش، قنوتش، ذکرش، صلواتش و هر چی که هست. خب بس دیگه، وقتمون کم استش، بریم وی فراز پس مون دیگه انشاءالله بقیهش برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
یا زی حجه شما نمیخواید به فیض برسونید؟